سلام و شبتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهرای سالنگ پس از چندین ساعت مسدود بودن برای عبور و مرور دوباره باز شده است. این وزارت امروز با نشر خبرنامه گفته است که این شاهرا چاشتی دیروز برای چند ساعت به دلیل برفباری، طوفان و محدود شدن ساحه دید مسدود شده بود دوباره باز شده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مسافران به ویژه رانندگان خواسته که هنگام سفر از شاهرای سالنگ تجهیزات لازم را با خود داشته باشند و به راهنمایی های کارکنان سالنگ ها توجه جدی کنند. شاهرای سالنگ یکی از عمده‌ترین شاهراهای افغانستان است که ولایت‌های شمالی و شمال شرقی را به مرکز وصل می‌کند و هر از گاهی به ویژه در فصل سرما به علت‌های مختلف از جمله برفباری‌های شدید، طوفان و برفکوش بسته می‌شود. 143 خانواده مهاجری افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز خبر داده که 44 خانواده از طریق تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 99 خانواده از طریق راهی ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. در گزارش باختر مشخص نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا هم اخراج شدند. پاکستان از اول نوامبر سال 2023 به این سو اخراج دست جمعی پناهجویان بدون اسناد افغان را آغاز کرده است. همزمان با آن ایران هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. این در حال است که علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان امروز شنبه با رسیدن به کابل گفته است افغانهایی که به گونه قانونی به ایران سفر می کنند برای ایران قابل احترام هستند. در نتیجه سردی هوا سه کودک در بدخشان جان باختند. برخی رسانه‌های محلی از قول حکمت الله محمدی عامل ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گزارش شده که این کودکان که بین 9 تا 12 سال داشتند شام دیروز در ساحه نواباد ولسوالی راغستان جان باختند. جزئیات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. و اردوی اسرائیل میگوید که بر علیه گروه حزب الله لبنان حملات هوایی انجام داده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. به گفته اردوی اسرائیل این حملات بعد از کشف فعالیت های حزب الله در جنوب لبنان صورت گرفته، زیرا به گفته آن این فعالیت ها با آتش بسی که چند روز قبل اجرایی شده تهدید ایجاد می کند. در اعلامیه که اردوی اسرائیل آمده است، در یکی از این چهار حمله تأسیسات حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار گرفته است. در حمله هوایی دیگر به گفته اردوی اسرائیل یک بنای دیگر را در لبنان هدف قرار دادند. وزارت صحت لبنان در یک اعلامیه گفته است در یک حمله که بر یک موتر صورت گرفته 3 نفر به شمول یک کودک 7 ساله زخمی شدند. به گفته این وزارت یک نفر دیگر در منطقه البازوریه زخمی شده است. بین حزب الله و اسرائیل روز چهارشنبه گذشته آتش بس اعلان شد، اما در مورد تخطی ها از این آتش بس خبرهای به نشر رسیده و هر دو طرف یک دیگر را متهم به این تخطی ها می کنند. مطالب مهم این برنامه: سرپرست جدید سفارت ایران در کابل میگوید که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. ادامه بازداشت افغانان در پاکستان. وزارت خارجه پاکستان مدعی است که این افغانان به اتهام شرکت در اعتراضات اخیر در پاکستان بازداشت شدند، اما روایت مهاجرین افغان در اسلام آباد چیز دیگر است.
های بازداشت ها کلان از محلات مسکونی است. کسانی که بازداشت شدند چشم دید مایی است، کسایی نبودند که در تظاهرات های دستاشت باشند.
با سرد شدن هوا، نگرانی ها از خطرات استفاده از بخاری های گازی و زغال سنگ بالا گرفته است. توصیه دکتران چیست؟
کسایی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزانه، گاز میسوزانه و یا هم زغال های بلوط دیگه پا میسوزانه، باید در قدم اول خیلی خوب تازه شود.
در مسائل جهان هم تحولات سوریه را دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم که به مشکلات زنان اختصاص یافته که شوهرانشان معتاد هستند.
مثلا صدا میکنم یا میم نان تیار است یا خانه بیاید صد بلد کوب میکنم نان اوس میپرتم چهاری من میندازه بیرون میکشیم دوزه قایم میکنم برای برو طلاق استی کار ندارم.
مسائل دیگری را هم در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می‌پردازیم به مطالب برنامه. یک مقام ارشد ایران گفته است که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. با گزارش خبرگزاری اسنا، علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل این سخن را امروز پس از ورود به افغانستان و آغاز کارش ابراز کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی سفارت ایران در کابل را رهبری میکرد. جعفر احمدی نگاهی به این موضوع انداخته است.
گسترش روابط بین کابل و تهران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی از اولویت‌های مأموریت علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل خواهد بود. این را رسانه‌های ایران گزارش دادند. در ادامه آمده است که تلاش برای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و نیز رسیدگی به مشکلات در پیوند به مهاجران افغان شامل اولویت‌های او می‌شود. آقای بگدلی به روز شنبه پس از ورود به کابل با شماری از مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و بر گسترش همکاری ها میان دو کشور همسایه تاکید کرد. این دیپلمات ایران در حال خواهان تقویت روابط بین افغانستان و ایران شده که آنچه رفتار تبعیض آمیز مقامات جمهوری اسلامی با پناهجویان افغان خوانده می شود انتقادهای زیاد را برانگیخته. با گزارش خبرگزاری ایسنا، بگدلی در کابل گفته مهاجرانی که به گونه قانونی به ایران می آیند روی چشمشان جا دارند، اما او افزوده از مهاجرانی که به شکل غیر قانونی وارد ایران شدند خواستند به کشورشان برگردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برآورد کرده که نزدیک 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند. مقامات ایران در میانه ماه سپتامبر گفتند که در دو ماه آینده نزدیک به 2 میلیون افغان بی سند را اخراج خواهند کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان سفارت ایران در کابل را رهبری می‌کرد. او در 25 ماه نوامبر در دیدار با یوشیاویون نماینده چین در افغانستان گفته بود که از مداخله‌های به گفته‌اش تفرقه افغانانه بیگانگان در افغانستان جلوگیری شود. ایران یکی از کشورهای محدود است که روابط خوب با حکومت طالبان دارد، اما پس از گذشت بیش از 3 سال ایران مانند دیگر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و بر تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید می‌کند. وضعیت کنونی افغانستان موضوع مورد بحث نشسته بود با میزبانی تهران در ماه جوزا با اشتراک نمایندگان ایران، روسیه، چین و پاکستان. حسن کاظمی قمی در این نشست گفته بود که پیشنهاد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان نباید از سوی مقامات فعلی به عنوان مداخله در امور داخلی این کشور تلقی شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه پاکستان مدعی شده که چندین شهروند افغان در اعتراضات اخیر در اسلام آباد بازداشت شدند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز جمعه در یک نشست خبری گفت که هر گونه اشتراک اتباع خارجی در اعتراضات سیاسی غیر قانونی است، اما شماری از مهاجران افغان ادعا میکنند که در چند روز اخیر بازداشت و آزار و اذیت افغانها در اسلام آباد افزایش یافته، اما بیشتر کسانی بازداشت شدند که هیچ سهمی در تظاهرات نداشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه ادعاهای مقامهای پاکستانی مبنی بر دستداشتن افغانها در اعتراضات اخیر در پاکستان، وزارت خارجه پاکستان مدعی شده که چندین شهروند افغان در این اعتراضات در اسلام آباد بازداشت شدند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که هر گونه اشتراک اتباع خارجی در اعتراضات سیاسی غیر قانونی است و وزارت داخلی پاکستان به زودی اطلاعات مربوط این افراد را منتشر خواهد کرد. پیش از این سید نصیر علی رضوی فرمانده پلیس اسلام آباد هفته گذشته به رسانه ها گفته بود که 56 تن از حدود 1000 تن که در اعتراضات هفته گذشته تحریک انصاف بازداشت شدند افغان ها هستند. وزیر داخلی پاکستان با روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که افغان ها برای اقامت در اسلام آباد پس از 31 دسامبر باید مجوز پلیس را با خود داشته باشند، اما برخی از افغان های مقیم اسلام آباد می گویند که پلیس در چند روز اخیر وارد محلات مسکونی شده و اکثر کسانی را بازداشت کردند که هیچ سهمی در اعتراضات نداشتند. محمد غیاسی غبار یک مهاجر افغان در ساحه پشاور مور اسلام آباد که کیس پیک مهاجرت به امریکا را دارد در مورد به رادیو آزادی گفت:
در این بازداشت هایی که چند روز شده ادامه دارم، در روزهای تظاهرات افغان ها در خانه خود بودند. این بازداشت ها کلن از محلات مسکونی است. کسانی که بازداشت شدند چشم دید مایی است، کسایی نبودند که در تظاهرات ها داشته باشند. بیشتر کسانی که در اینجا هستند کیسای از کشور آمریکا دارند. قبلا یک نامه مسئولیت از طرف سفارت دریافت کرده بودند که همون نامه را هم دیروز کسانی که اینجا پلیس گرفته برشان نشان داده و نامه را قبول نکردند.
او همچنان از روند انتقال به امریکا انتقاد کرد و گفت با آنکه تعداد زیاد افغان ها به شمول خودش مصاحبه و معاینات صحی خود را سپری کردند، اما از انتقالشان خبری نیست. محمد آشر سیفی یکی از افغانهای دیگر مشکل مشابه را مطرح کرد.
پلیس پشتوانه ما آمد و اخطار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنا به مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. تفلکای خورد ما خانم ما چند افغانی را که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر جامعه مدنی اونسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن. شب و روز نخواب داریم، نخوراک است. 3 سال است که ما در اینجا زندگی میکنیم. در 3 سال ما را تا بالا اونسیار به انترویو اول نخواستن.
تلاش کردیم با برخی خانواده های افراد بازداشت شده صحبت کنیم، اما به خاطر حساسیت موضوع حاضر به گفتگو نشدند. اعتراضات به حمایت از عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اسلام آباد هفته گذشته با خشونت همراه شد و اعتراض کننده ها با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند و در نتیجه صدها تن بازداشت شدند. معترضان خواهان رهایی فوری عمران خان از زندان پاکستان شده بودند که از یک سال بدین سو در زندان است. در این حال شورای سراسری مهاجران افغان در اسلام آباد با تایید این بازداشت‌ها از حکومت پاکستان خواهان ادامه همکاری با افغان‌های مهاجر در این کشور شد. میوند علمی افغان سرپرست این شورا به رادیو آزادی گفت تعداد از مهاجرین در وضعیت دشوار اقتصادی زندگی می‌کنند که توان تمدید ویزاهایشان را هم از دست دادند.
از حکومت پاکستان میخوام که قسمی که 40 سال یا 45 سال امرای ما به مهاجرین افغان کمک کردن، در کمک بودن و همکاری کردن، همین همکاری خود ادامه بدهند. درست پیش اومد اینجا بعضی دوستای ما را بردن، دیگه هنوز ما احوال نداریم که کجا بردن، چه تا جایشان دقیقا معلوم نیست.
و همچنان از افغان ها خواست که در مسائل داخلی پاکستان مداخله نکرده و به قوانین این کشور احترام بگذارند. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گزارش داده که 800 افغان در ماه اکتبر در پاکستان بازداشت شدند. در گزارش این اداره که روز جمعه 28 نوامبر منتشر شده، UNHCR اعلام کرده که در سال جاری 7100 افغان در پاکستان بازداشت شدند. این گزارش افزوده است که از 15 سپتامبر سال 2023 تا پایان ماه اکتبر سال جاری بیش از 758000 افغان از پاکستان به کشورشان بازگشت کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیران خارجه ایران و روسیه می گویند که از حکومت سوریه در مقابله علیه شورشیان حمایت می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه های ایران امروز در این مورد گزارش دادند. جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده است.
حلب بزرگترین شهر سوریه. شورشیان سوریه شنبه 30 نوامبر در این شهر دیده شدند. پس از اجرای حمله بزرگ علیه نیروهای حکومت این کشور، از زمان سال 2016 برای نخستین بار تیاره‌های جنگی خطوط تدارکاتی شورشیان را در حومه حلب هدف قرار دادند. اما شورشیان به روز جمعه از خطوط دفاعی حکومت عبور کردند و با اندک مقاومت نیروهای دولتی وارد محله غربی این شهر شدند. شورشیان چهارشنبه حملات تهاجمی بر حومه‌های حلب و ادلب را آغاز کردند. ده‌ها روستا و شهرک به شمول یک شهرک استراتژیک در جنوب حلب تحت کنترلشان درآمد. گروه حقوق بشر سوریه ناظر اوضاع این کشور از فرار شماری از باشندگان حلب خبر داده. گزارش شده که دفاتر حکومتی و مکاتب امروز بسته بودند و بسیاری از مردم در خانه هایشان ماندند. وضعیت سوریه موضوع مورد بحث مکالمه تلفنی امروز وزیران خارجه روسیه و ایران بود. با گزارش خبرگزاری رویتر، سرگی لاوروف و عباس عراقچی حمایتشان را از حکومت سوریه اعلام کردند. آنها مدعی شدند که حملات شورشیان بخشی از طرح ایالات متحده و اسرائیل است برای بی‌ثبات کردن منطقه به آن که اسناد و شواهد ارائه کنند. یک مقام وزارت دفاع روسیه گفته که تیاره‌های جنگی این کشور به روز جمعه 200 جنگجوی را کشتند که به گفتهش در حملات علیه نیروهای حکومت سوریه دخیل بودند. شورشیان از حومه‌های شرقی حلب در سال 2016 بیرون رانده شدند. پس از عملیات نظامی حکومت سوریه برخوردار از حمایت روسیه، ایران و گروه‌های متحدشان. از آن زمان نیروهای مخالف حکومت سوریه بر حلب حمله نکرده بودند. ترکیه از گروه‌های مخالف سوریه پشتیبانی می‌کند. ترکیه در تلاش‌های دیپلماتیکش برای جلوگیری از حملات حکومت سوریه بر مناطق تحت کنترل مخالفانش کوتاه آمده. این حملات تخطی از موافقتنامه سال 2019 به حمایت روسیه، ترکیه و ایران برای ختم جنگ توصیف شده. جنگ سال 2016 بر سر حلب نقطه عطف در جنگ میان حکومت سوریه و شورشیان این کشور بود. پس از آن که اعتراضهای سال 2011 علیه حاکمیت رئیس جمهور بشار اسد به یک جنگ تمام عیار مبدل شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه گاردین با نشر گزارشی گفته از شماری از زنانی که به دلیل گدایی در افغانستان از سوی طالبان بازداشت شدند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. در این گزارش که به همکاری زن تایمز تهیه و به تازگی نشر شده، به نقل از شمار قربانیان آمده که آنان همچنان مورد لت و کوب قرار گرفته و مجبور به انجام کارهای اجباری شدند. در همین حال برخی از زنانی که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کنند، در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در جریان مراحل بایومتریک با بدرفتاری و ضرب و شتم طالبان مواجه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش خالده تحسین.
مرا گفتن که دیگه نبینیمید که در بیرون اشتاکی و خیرات بطلبی.
شماره از گداها در شهر کابل پایتخت افغانستان مدعی اند. هنگامی که از سوی حکومت طالبان به هدف بایومتریک به یکی از حوزه های امنیتی انتقال داده می شوند، مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می گیرند. بانوی در شهر کابل می گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کند. او می گوید که اخیراً برای او هم چنین اتفاقی افتاده. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت.
دیگه یک روز نمیتو آمدن، یعنی یک مدبر طالبات تا شد مرا بردن، اونجا مرا بردن پیپ کردن، یک دفعه بایومتریک کرده بودن مرا، باز مرا دیگه بایومتریک کردن، باز یک دو سه ساعت مرا اونجا ماندن پیپ کردن، لطم کردن بسیار زیاد، باز اونو روی خراب اونجا کردن، مرا گفتن که دیگه نبینمت که در بیرون استاجوی و خیرات بطلبی، که چی کنیم، نه کمک میکنن، نه کدام کاروبار بر ما میکنن.
این در حال است که گزارش گاردین که به همکاری رسانه زن تایمز تهیه شده و در 29 نوامبر منتشر شد، به نقل از شمار زنان میگوید که آنها بر اساس قانون جدید طالبان برای جمع‌آوری گدایان دستگیر شده و در زندانها شکنجه، تجاوز جنسی و کار اجباری را تجربه کردند. بر اساس این گزارش برخی از زنان ادعا کردند که شاهد مرگ دو کودک نیز بودند که در نتیجه شکنجه طالبان در زندان جان باختند. در ادامه آمده که این زنان به بهانه بایومتریک به زندان‌ها منتقل شده و برای چند روز در بازداشت نگه داشته شدند. با این حال یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود این ادعا را رد کرده و به رادیو آزادی گفت که گداها تنها برای یک روز به منظور انجام بایومتریک نگه داشته می شوند و سپس به خانه هایشان باز می گردند. این منبع همچنین هر گونه بدرفتاری با گدایان و شکنجه آنها را تکذیب کرد. در همین حال رقیه صاحی فعال حقوق بشر نسبت به این موضوع نگرانی خود را ابراز کرده و بر لزوم نظارت سازمان‌های حقوق بشری بر زندان‌های طالبان تاکید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچه را که در گزارش آمده متاسفانه نمیشه که او را رد کرد و واقعیت دارد و در زندان رژیم طالبان هیچ گونه مسئولیتی بر زندانیا وجود ندارد و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را بر زندانیا اعمال میکنند و هیچ ارگان یا نهاد حقوق بشری هم بر زندان های رژیم طالبان نظارت ندارد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 29 ثور قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد سالم و کسانی که حداقل برای یک روز غذای کافی دارند از گدایی منع شده‌اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
با رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، همه ساله گزارش های درباره مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی در بخش های از افغانستان به نشر می رسد. شماری از شهروندان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به احتیاطی و عدم آگاهی با نحوه استفاده از سوخت زغال سنگ و بخاری گازی را از عوامل اصلی مسمومیت و جان باختن خانواده ها در فصل سرما بیان میکنند. جزئیات بیشتر در گزارشی همکارم.
بسیاری از خانواده ها در افغانستان در فصل زمستان از گاز و زغال سنگ برای گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند که هر از گاه باعث حوادث مرگبار ناشی از گاز گرفتگی و از زغال گرفتگی می شود. ناداری، استفاده از مواد سوخت بی کیفیت و تصفیه نشده و به احتیاطی از دلایل افزایش گاز گرفتگی خوانده می شود. بانو حیدری باشنده شهر کابل می گوید به دلیل فقر و ناداری بسیاری از خانواده ها در فصل سرما برای گرم کردنشان با استفاده از زغال سنگ از صندلی که ابتدایی ترین وسیله گرم کننده است استفاده می کنند و عدم توجه به خطرات ناشی از گاز گرفتگی سبب حوادث مرگبار می شود. او روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی خواستار برنامه های آگاهی دهی از سوی حکومت طالبان شد.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و درست آمده نشدن زغال سبب می شه که گاز گرفتگی زیاد شود و هر سال جان تعداد زیاد را بگیره و باید برنامه های آگاهی صورت بگیره.
از سوی دیگر برخی از بستگان قربانیان که به دلیل احتیاطی و عدم توجه به نکات مهم ایمنی در استفاده گاز باعث رویدادهای ناگوار شده میگویند باید در استفاده وسایل گازی دقت بیشتر شود. وحید احمد الکوزه باشنده ولایت هرات که پسر کاکایش را در آتش سوزی ناشی از پخش شدن گاز در فضای اتاق از دست داده است به رادیو آزادی گفت:
بچه کاکا میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود و با آشپزی بر سر کار میرم و گاز باز گذاشته بودم همکارا بالاخره داخلم اتاق دروازه پشت سر خوب بسته میکنه زمانی که میخواد گاز روشن بکنه فندک که میزنه فضا کلا گاز شده بوده و اینا آتش میگیره خونه. اول همین چشما از این آسیب دیده بود دیگه ندیده بود که مثلا جلو خور از اتاق بتونه خور بیرو کنه یا به دیگه حالت اینا دیگه متاسفانه من بین اتاق هموت کاملا سخته بود که کاملا جنازه بیرو کردم از داخل اتاق.
یا یاسین آرژن باشنده ولایت غور در صحبت به رادیو آزادی ادعا میکند که به دلیل کیفیت پایین مواد سوخت و وسایل غیر معیاری گاز گرفتگی در این ولایت سال گذشته قربانیان زیاد بر جا گذاشت. به باور او بیکیفیت بودن بخاری های گازی یکی از عوامل گاز گرفتگی در میان خانواده هاست.
هر سال از اثر گاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن و بستری حتی شاید احتمال میده که صد نفر دیگه به شفاخانه بستری شده باشن. دیگه نابلدی مردم دیگه یک این بخاریای کیمیای بخاری ها کیفیت بسیار پایین داره، دیگه یعنی زغال هم بسیار بی کیفیت کیمیای بخور میه.
چرا میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت با زغال سنگ و گاز در میان شهروندان افغان هم سالا با رسیدن فصل زمستان افزایش مییابد و جان بسیاری از مردم را میگیرد؟ خواستم از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در مورد برنامه‌های آگاهی برای جلوگیری از خطرات ناشی از گاز گرفتگی سوالات داشته باشیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. همچنان اداره ملی نرم و استاندارد حکومت طالبان نیز به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد تا در مورد کارکردهایشان برای جلوگیری از وارد شدن گاز و بخاری‌های گازی غیر معیاری و بی‌کیفیت بپرسیم. در همین حال دکتران توصیه می‌کنند که خانواده‌ها در فصل زمستان باید به گونه‌ای جدی متوجه و مراقب وسایل گرم کننده مخصوصاً بخاری‌های زغال سنگ و بخاری‌های گازی باشند تا از حوادث مرگبار گاز گرفتگی جلوگیری شود. دکتر جمعه‌زاده متخصص داخله بر رادیو آزادی گفت زغال گرفتگی و گاز گرفتگی هر دو عوامل و پیامد مشابه دارند.
کسایی که مثلا در خانه سنگ زغال می‌سوزانه، گاز می‌سوزانه و یا هم زغالای بلوط دیگه پا می‌سوزانه، باید در قدم اول خیلی خوب تازه شود، بعد در بیرون در هوای آزاد مانده شود تا هم گاز مونوکسیدی که از باعث اسرت تنفس و حتی به حالت پیشرفتش باعث کشندگی در نزد مردم میشه، باید برطرف شود. اولش کسری که مثلا در گاز مسموم شود، برش چیزایی که در خانه قابل دسترس است مثل لیمو، چکه و یا ماست و چیزا برشان بده، دیگه در هوای آزاد بکشین.
دکتران همچنان نوشیدن آب لیمو و بیرون کشیدن شخص گاز گرفته شده را به فضای باز از کمک های اولیه توصیه می کنند. گفته نیست که گاز مونوکساید کربن گاز بیبو، بیرنگ و بدون مشخصه خاص و کم سبکتر از هواست و به دلیل قابلیت انتشار بسیار بالایی که دارد و سرعت تمام فضای محیط را انباشته کرده و خطر مرگ را رقم می زند و دیده می شود که هر سال در فصل زمستان گزارش های زیاده از مرگ خانواده ها در اثر مسمومیت با زغال سنگ یا گاز در ولایت های مختلف افغانستان به نشر می رسد.
می رویم به بدخشان در شمال شرق افغانستان، جایی که مقام های محلی طالبان می گویند که 3 کودک در پی برفباری های شدید و سرمای طاقت فرسای زمستان جان خود را از دست دادند. این رویداد روزی گذشته در روستای نواباد ولسوالی راغستان ولایت بدخشان رخ داده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
لال محمدی 12 ساله یکی از قربانیان این حادثه است که همراه با دوستانش برای جمع‌آوری کمک به روستای همجوار رفته بود. محمد امین کاکای لال محمد در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که برادرزاده اش با هدف کمک به پدرش که در کابل در بیمارستان بستری است به این سفر رفت، اما در راه بازگشت به دلیل سرمای شدید و انحراف از مسیر اصلی جان باخت.
پدرش در کابل بوده، یک چند پیسه چندک نیم بین با پدرم راهی کنم دیگه، یا برادرزاده منم میگیره دو تا دیگه همشون میگیره. یعنی 12 13 ساله بچه میروان یک شب یا میمونن پس حرکت میکنن میان شب ده اومده در میرا سری کوزه یک چیز زنده میآیه و سه تا شب اونجا جان به حق تسلیم میکنه با شب رفت مینا را کین کاوو گرفته و
حکمت الله محمدی عامر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان ضمن تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت که این حادثه روز جمعه حوالی ساعت 5 شام رخ داده است. با گفته او 4 نوجوان در مسیر برگشت از روستای نوابات سیاب به سوی قریه کالر به دلیل سرمای شدید و بارش برف از مسیر اصلی منحرف شدند که در نتیجه 3 نفری از آنان جان باختند و تنها یکی توانی زنده بماند.
متاسفانه 4 کودک در ولسوالی راغستان از قریه نوابات سیاب به طرف قریه کالر در حرکت بودند. بین عصر شام اینا حرکت میکنند، به دلیل سرمای
های شدید و همچنان برخی زیاد 3 نفر از این کودکان که بین سنین 12 ساله الا 9 و 8 بودن متاسفانه جان می‌بازند.
به گفته مقام های محلی بدخشان این کودکان بین سنین 8 تا 12 سال داشتند و به دلیل سرمای شدید و شرایط دشوار جاده جان خود را از دست دادند. امسال بدخشان شاهد برفباری های سنگین و بی سابقه بوده است. گزارش ها نشان می دهد که در مناطق مانند پامیر، دروازها و راغها میزان بارش برف به حدود 1 متر رسیده است. نبودی آمادگی های لازم، شرایط دشوار جاده ها و بی توجهی حکومت به مدیریت بحران از عواملی هستند که جان مردم این ولایت را در فصل زمستان به